المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أن المتيقن من القرائن والشواهد عدم تقدم أهل العامة في تصنيف الكتب الأصولية والمذنون قويا تقدم الإمامية في تصنيف الأصول وثانيا أن الاجتهاد ولو بمرتبته البسيطة كان رائجا في عهد الأئمة عليهم السلام ولهذا يشهد طائفتان من النصوص الطائفة الأولى ما دل على ارجاء الأصحاب إلى بعض رواتنا ارجاء الأصحاب يعني الاستفتاء أمروا باستفتاء احکام شرعی الاحکام شرعی من بعض فقهاء رباطنا که زراره محمد ابن مسلم یونس ابن عبدالرحمن عوالم تغلب و کثیر من فقهاء رباطنا ارجع الائمه علیهم السلام اصحابهم الشیعة الامامیه الیهم هذا الارجاع دلیل علی رواج الاجتهاد لأن أسئلة السائلين المستفتين تكون أكثر عددا من الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم السلام. الأئمة عليهم السلام بينوا الأحكام إما على نحو القضية الحقيقية والكبرى الكلية في خطاباتهم أو به الاجابه یعنی اجابت سائلین کانو یحضرون فی محضر الائمه علیهم السلام یسالون عن احکام جزئیه ف کان الائمه علیهم السلام یجیبونهم یعنی یجیبون اسئلتهم فلا ریب ان رجوع الى الائمه علیهم السلام کان لبعض رباطنا یعنی بعض الناس بعض الشيعه يراجعون للائمه الذين كانوا في البلاد النائيه في الاقطار النائيه البعيده لم يكونوا متمكنين لدرك الائمه ولذا يسال الراوي الامام عليه السلام اني بعيد الشقه لست اصل اليك لا اقدر لا اتمكن ان اصل اليك افيونس بن عبد الرحمن ثقه وكثير من النصوص فهذا النصوص الإرجاء نفسها على قسمين نصوص الإرجاء الخاص كما أشرنا الآن يعني إرجاء الأئمة عليهم السلام شيئتهم إلى آحاد الرباط بأساميهم بأساميهم كيونس بن عبد الرحمن كزكريا بن آدم كزراره و كثير من فقهاء الرباط. الطائفة الثانية نصوص الإرجاء العام كقوله عليه السلام من كان من فقهاء سائلا لنفسه حافظا لدينه فللأبواب أن يغلدوا هذا كمان الإمام كان كلام الإمام الصادق عليه السلام قطعا يشمل زمانه المتيقن من كلام الإمام مقصود الإمام الصادق عليه السلام زمانه عهده يشمله قطعا اما من كان من الفقهاء سائلا لنفسه يشمل الفقهاء المعاصرين للامام عليه السلام قطعا فهذا بنحو القضيه الحقيقيه الطبيعيه يشمل جميع الفقهاء الموجودون في اصل الائمه في اصل الائمه الإمام عليه السلام أطلق لفظ الفقيه والفقهاء إلى كثير من رباط المعاصرين له أطلق لفظ الفقهاء قال هؤلاء الفقهاء كانوا ملازما لأبي رحمهم الله وكان حين يقول يبكي في حق مثل زرارة وفقهاء الرباط فالإمام عليه السلام شخصه اطلق لفظ الفقیه على كثير من الرباط المعاصرين لعهده. وفي كلام آخر على نحو القضية الحقيقية قال: أما من كان من الفقهاء كذا وكذا وكذا فللأوامع يغلدوا. هذا من الكلامان يكونان قرينة على جواز الاجتهاد والتغليد حتى في عهد الأئمة. نصوص في ذلك كثيرة، من جملة تلك النصوص النصوص التي استدل فيها الأئمة عليهم السلام بالقواعد الأصولية لبيان حكم الله، لتبليغ حكم الله، لبيان آرائهم، لإفضائهم. استدلوا بالقواعد الأصولية، نقراها في هذا المجلس، نقراها بعدها. ولكن الأخباريون الأخباريين عمدة دليلهم أن الذي كان يصدر من أصحاب الأئمة لم يكن داخلا في ماهية الاجتهاد الشائع في زماننا. نحن نقول نعم نصدقكم في أن الاجتهاد الشائع في عصر الأئمة لم يكن من قبيل الاجتهاد الآن، بل كان اجتهادا بسيطا. لا أقل كانوا يستظهرون مراد الأئمة عليهم السلام من كلماتهم ثم يطبقونه على سؤال السائل، وبهذا المنهج يجيبون السائلين المستفتين. نفس هذا الاستظهار وتطبيق كلام الإمام على سؤال السائل هذا بعينه نوع من الاجتهاد ولو بمرتبته البسيطة. اجمال بود تفسیر این که من یک نکته رو قبل از این که وارد این نصوص بشم عرض بکنم، و اون این که این تاریخی که البته ما یک مطلب کلی گفتیم راجع به کشی، حرف درستیه و صحیحه و همه جا ملتزمی که کشی اقدم از نجاشی است و قرائن بیشتر دست او بوده، طبعا حرف او اگر تعارض با نجاشی در تاریخ بکند مقدمه، ولی در خصوص این مورد قرینه هست بر اینکه این یک اشتباه لفظی شده در استنساخ کلام کی آقا؟ کشی. ببینید تسعه و سبعه قریبن، چهار تا دندونه دارن ندارن؟ تسعه و سبعه هر دو چهار تا دندونه دارن، منتاش نقطه هاشی که پس پیش شده اینجا بشه اونجا بشه، یکی میشه تسعه یکی میشه چی آقا؟ سبعه. سبعین و تسعین هم ایدن کدارک، فلذا لا یبعد من المزنون قویان، که اونی که آقای خویی در معجم رجال حدیث آورده از کشی نقل کرده که کشی از فضل ابن شازان نقل میکند به این که توفی هشام فی سنت تسع و سبعین و مئه، این در اصل همون تسع و تسعین مئه باشه. ارتفاق فرمودی چه عرض میکنم؟ تسعین بوده در نسخه، این سبعین شده. چرا اینو میگیم ما؟ برای اینکه هم نجاشی، هم بفرمایید که شیخ طوسی، هم برقی، برقی در کتاب رجال خودش، اینا همه گفتن که هشام علاوه بر اینکه از اصحاب صادق بود، از اصحاب کاظم علیه السلام چی آقا؟ بود. من نگاه میکردم روایاتی، نه یک روایت، روایاتی هم ایشون، ولو اینکه 90% از روایات ایشون از امام صادق هست، یه 5% 10% روایت صحیحه داریم، ایشون از امام کاظم علیه السلام روایت نقل کرده. بعد این تعبیر ابن شهرآشوب هم همینجور، حتی شیخ گفته، شیخ طوسی، که انه کان من خواص سیدنا و مولانا موسی بن جعفر خب این وقتی که اینجور شد، لا خلاف بین المبرخین که تاریخ وفات موسی بن جعفر 183 بوده، تاریخ وفات ما در کتاب مقیاس الروات آوردیم، در موالید در وفات ائمه اینم آوردیم، لا خلافش هم آوردیم، بعد من مراجعه کردم همینطوره، هیچ کس خلاف نداره که تاریخ وفات موسی بن جعفر سال 180 و... خب اگر کشی میگه 179 توفی هشام، با این تصریح مشایخ ما که کان من اصحاب موسی بن جعفر و روایات صحیحی که ازشون دارد، این سازگاری چی آقا؟ نداره قطعا. لذا این یک اشتباه در استنساخ شده که انه. خب این از این. اما مع ذلک هیچ کس نگفته ابو یوسف امام صادق علیه السلام رو چی آقا محضرش رو درک کرده. خب باید بیاریم، ما که ندیدیم، حالا باید یه آقای ادعایی کرده اسم کتابش چی بوده؟
کتاب هم که موجود نیست، ابن هشام هم که کتابش موجود نیست،
خب اسم کتابش رو گفتن چی بود آخه؟ ابو حنیفه این که کتاب داشته، سیوتی اسم کتابش رو گفته بوده چی بوده؟ آورده؟ یا کسی دیگری نه؟
ابو حنیفه کتابی تصنیف کرده.
آه کلی گفته. خب باید بله؟
ولی در مورد شافعی ها شما گفتن کتاب داره شافعی، الرساله هم هست.
خب شافعی خودش راتبش متأخره، اون کاری نداریم. اون
همون دوره هشام نیست؟
نه خیلی متأخره.
بله وفاتش داره 204.
خب دیگه اون که 183 بوده که خیلی فرق داره، یه 50 سالی من فاصله دارن، بیش از 50 سال. بله اون 180 خوردی بوده وفات
199، هشام 199 زده.
اون چی؟
204 وفات شافعی.
اب نداره وفاتش که وفاتشی که تصدیق میکنید که بعد از اونه، وفات به اصطلاح همین تاریخی که میگید وفاتشون بعد از هشام میشه. و اونی که مهمه این است که آقا غالب این درس هایی که چه الان چه قبلا هم بوده، همیشه اینجور بوده که چه بسا تلامزه سنش استادم چی بود آقا بیشتر بوده. و من مصادر متعددی رو اینجا ذکر کردم در پاورقی که اینا تصریح کردن که ابو یوسف شاگردی کی بود آقا؟ ابو حنیفه بوده. و کسی هم من ندیدم تا به حال که بگد که ابو یوسف محضر امام صادق رو چی آقا درک کرده، در حالی که ولو در جوانی هم بوده هشام محضر امام صادق علیه السلام رو چی آقا درک کرده. فلذا بر اساس رتبه هم طبقه که ایشون امام صادق درک کرده و اون امام صادق علیه السلام رو درک نکرده، و هم از جهت رتبه علمیه که ایشون در رتبه ابو حنیفه بوده که استاد ابو یوسف هست، هم رتبه علمیه و هم طبقه اقتضا میکند که من المزنون، ما نمیخوام ادعای علم و قطع بکنیم، که من المزنون عادتا به حسب طبع و عادت باید اون تصنیف هشام چی بشه آقا؟ مقدم باشه. همین مزنون برای ما کافی است که نمیتونیم احراز بکنیم تقدم اهل عامه رو در تصنیف اصول بر چی آقا؟ متيقن این است که ما نمیتونیم احراز بکنیم. کسی بگه ما احراز بکنیم که اهل عامه مقدم بوده، بعیده. بله حالا مگر اینکه به قولشون ابو یوسف چیز ابو حنیفه رو کسی اثبات بکنه، ما ندیدیم در کتابی که معتبر این آقایونی که مورخین که الان نوشتم کسی کتابی از ابو حنیفه ذکر نکرده. حالا باید ببینیم اون سیوتی اسم کتابش چیه چی گفته.
باشم
هم دورم هستن با فوقش، بازم تقدمش اثبات نمیشه، این معلومه. خب این
یک اخباریون بوده.
بله بله این در جواب اخباریین هست که اون اخباریون میگن که آقا اصلا اساسا علم اصول از چیه نیست. علم اصول ابداعات عامه هست، شیعیان علمای شیعه برای اینکه بیان اینها رو به اصطلاح پاسخ بدن یا بر اساس مشی اینها اجتهاد بکنن و بخوان با منطق اینها استنباط و اجتهاد بکنن که بتونن اینها رو رد بکنن، قیاس رو رد بکنن، بالاخره یا اینکه تنظیم کردن قواعد اصولی رو تأثیر داشته، تأثیر داشته. حتی تنظیم نه از باب رد، از باب همین تبدیب و تدوین، کار اون اهل عامه در اینها اثر گذاشته که اینها در صدد تدوین بر اومدن. توجه فرمودید؟ میخوام بگیم این حرف قابل اثبات چی آقا؟ قد متعقن نیست.
و اگر هم اونها مقدم باشن، خب مقدم باشن ثم مازا، اگر اصلا در فلسفه هم میگم که میگن که اون یونانی ها اول بودن، خب ثم مازا،
بله هیچ مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه که آسمون به زمین بیفته. فقط این مطلب، چون اینا برای تضعیف علم اصول گفته میشد، برای اینکه این علم اصول یه چیز مندرآوردی هست. مندرآوردی یعنی درآورده عامه هست. این اصلا ریشه در اهل بیت ندارد، در اصحاب اهل بیت هم ریشه چی آقا؟ ابتداعا ندارد که اینا ابداع کرده باشن. ما میخوام بگیم این حرف درست نیست. اولا ثابت نیست که اهل عامه مقدم باشن، که این بحث تا به حال ما مربوط به این مقوله بود. و ثانیاً روایات اهل بیت که عمده دلیل هست برای این که اجتهاد و به کارگیری قواعد اصول در خود مشی سنت ائمه علیهم السلام چی آقا؟ بود. عمده دلیل اینه. دلیل ما در حقیقت اینه که روایات دلیل هست. من بعضی از روایات رو که خدمت شما عرض کردم، حالا خیلی جالب هست که بعضی روایات دیگر رو در این زمینه عرض بکنم، ببینید که این اصول ما هم تطبیقی بشه. یکی از اون طوائفی که نصوص رو دلالت دارد این قاعده دلالت نهی بر فساد در عبادات، این قاعده دلالت نهی علی الفساد فعل عبادات، این رو حضرت استدلال کرده. این قاعده رو در کلام حضرت استفاده میشید که ایشون به این استدلال کرده. مثلا چیه این روایته؟ ببینید صحیح حلبی هم هست. قال، این در صفحه 68 همین المدخل هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون سام فی السفر. یعنی چی؟ یعنی آیا کسی که در سفر روزه گرفته روزش درسته یا نیست؟ قال علیه السلام ان کان بلغه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهى عن ذلك فعليه القضاء و ان لم يكن بلغه فلا شيء عليه. خب چه جواب داد حضرت؟ فرمود اگر نهی پیامبر که به قول اون شاعر معروف امنم برم سیام فم سفر، قال علیه السلام لیس من بله لیس من اسیام فی سفر دیگه، منظور اینه دیگه، بله که نهی کرده اسیام در سفر، حضرت استدلال کرده که نهی بهش رسیده سیامش باطله فاسده. فعلیه القضا. فعلیه القضا یعنی چی آقا؟ سیامی که گرفته چی هست آقا؟ فاسده دیگه، قضا که واجب میشه و باطل باشه. خب پس این روایت دلیل است که حضرت به قاعده دلالت و نهی علی الفساد چی کار کرده آقا؟ استدلال کرده، چون مجرد نهی رو دلیل بر چی گرفته آقا؟ فساد گرفته، وجوب قضا گرفته. اما ما خواهم میگیم که نهی داده بر حرمت فقط دارد، اونم روایت داریم، اما این روایت دلالت دارد که نهی ملازمه دارد با فساد، چون حضرت به نهی استدلال کرده بر چی آقا؟ بله فساد دیگه، یعنی باید نهی ملازم فساد باشد، مستلزم فساد باشد، دال بر فساد باشد تا این استدلال حضرت به نهی به بلوغ نهی صحیح باشد، و اگه ملازمه بین نهی و فساد نباشد استدلال به نهی درست نیست که. اینجور پس این کلام حضرت مبتنیست بر چی آقا؟ دلالت نهی عدل فساد. روایت دیگه صحیح بعد اون شعری که ادامه بود در جواب فرمود لیسه من لیسه
منم بر رم
منم بله لیسه
منم بر رم سیام فمسفر.
بله اینا همه رو به همون دور که سائل گفته بودشون جواب داد. بله خب صحیح عبدالرحمن صحیح دوم، اینم صحیح هست. عن ابي عبد الله السلام قال سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر فقال ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء فقط اجزا عنه الصوم. اگر نهی بهش نرسید روزش درسته، پس این معلوم است که حضرت ملازمه میبیند بین نهی و بین چی آقا؟ فساد. این مبتنی است، این جواب حضرت به دلالت نهی عدل فساد، یعنی خود حضرت در واقع جوابش مبتنی است برای قاعده ای آقا، بله اصولیه دیگه، اینجا هیچ اشکال و شبهه درش نیست. بفرمایید کسی مطلب داره؟ بله، میخوام بگیم که اصلا فتوای حضرت، نظر حضرت، جواب حضرت مبتنی است بر این قاعده دلالت و نهی علل فساد. اگر این مورد قبول حضرت نبود، این قاعده حجت نبود، استناد به نهی برای اثبات فساد درست نیست، از این قطعا دلالت دارد. بله خب، صحیحه زراره هست، روایات دیگری همینجا آوردیم، مثل استدلال حضرت به آیه لا تمسکو به اسم الکوافر. ابی سوال میکند که عین تحریم و نکاح اهل کتاب، از کجا ما تحریمش استفاده میکنیم؟ حضرت همون قوله تعالی ولا تمسکو به اسم الکوافر، این دلالت دارد برای اینکه ظهور نهی در چی آقا؟ ظهور صیغه نهی بر تحریم، حضرت به این نهی استدلال کرده بر تحریم دیگه، پس معلومه که لا تمسکو صیغه نهیه، درست آقا؟ لا تمسکو به اسم الکوافر چی است آقا؟ صیغه نهیه. حضرت این رو استدلال کرده برای اینکه پس حرمت ثابته، پس باید این قاعده رو قبول داشته باشد که این صیغه نهی دلالت بر چی دارد آقا؟ حرمت دارد. از کردم بعضی از روایات این الان ناظر به حرمته. رابی سوال میکنه عین تحریمه، قال علیه السلام لقوله تعالی لا تمسکو به اسم الکوافر، این مبتنی بر قاعده چی است آقا؟ ظهور و صیغه النهی فی الحرمه. توجه فرمودی؟ بله. و امرم داره، از امرم داره عرض میکنم، اجازه بدید.
جواب دادم به امر توی کفایه هست که میگه که در مورد بحث مسواک زدن اینا پیامبر،
اما صبر کنید، صبر کنید آقا، صبر کنید یک کمی یواشتر عرض میکنم. یکی از اون توائف نصوصی است که مبتنی است بر دلالت امر بر وجوب، ظهور و صیغه افعل فی الوجوب، مثل این صحیحه آقا، حضرت فرمود در صحیحه زراره العمره واجبتون، عمره واجبتون علی الخلق لان الله تعالی یقول اتم الحج والعمره. این اتم صیغه چی است آقا؟ امره. اول فرمود عمره واجبه، دلیلش چی است آقا؟ این صیغه امر به اتمام عمره. و یا اینکه در صحیحه معاویه ابن عمار دارد که العمره واجبتون علی الخلق لان الله عز وجل یقول فلان، چند تا صحیحه است اینا. روایت دیگری من میخونم ببینید، جالب هست. در روایت دیگر در سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نسی فصلا رکعتی طواف الفریضه فی الحجر، کسی که فراموش کرده دو رکعت طواف رو در حجر خونده کنار حجر الاسود، در حالی که اونجا جاش نیست، جاش کجاست آقا؟ مقام ابراهیم. قال یعیده ما خلف المقام. بله، هجر اسماعیل ممکنه، بله درسته، هجر اسماعیل، چون یه جاییست که وصل تقریبا به خود کعبه است، به طور التوری هست اون هجره، بعضی اونجا نماز میخونن ظاهرا همونجاست، چون جای نماز خوندن شاید اونجا باشه، چون یک جای محفوظی برای نماز. البته حضرت فرمود که یعیدو هما، چرا؟ لأن الله تعالی یقول و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. خب این معلوم میشد که این از چند تا قاعده است. یکی اولا امر باید اینجا دلالت بر چی داشته باشد آقا؟ وجود داشته باشد. دو قاعده زد که امر بشه مقتضی نهی از زده که اون زده خواسته دیگه. خب این استدلال کرده به این امر بر فساد اون صلاتی که در کنار هش خونده، این مبتنی بر التزام به یک ملازمه است و قاعده است که اون عبارت است اولا ضرور صیغه امر در وجوب و ثانیا امر به شی مقتضی نهی از ضده، نهی الزامی اونم، چون امر به مستحب گفتند مقتضی نهی کراهتی است از ضد، اما امر به امری که خودش واجب هست مقتضی چی است؟ آقا الزامی است به ضد، که یعنی مستلزم هم تحریمه. قاعده این دو تا قاعده شد. قاعده سوم نهی دلالت بر فساد میکنه. سه تا قاعده شده در این روایت، سه تا قاعده اصولی رو باید قبول بکنیم ما. اولا امر به شیء زور در وجوب داره، امر به صلات در خلف مقام که واتخذوا مقام ابراهیم مصلا، این واتخذوا که صیغه امره، این ظهور داشته باشه در وجوب صلات طواف خلف المقام، این یک. دو، امر به این صلات طواف خلف المقام ظهور داشته باشه در نهی از ضدش که صلات در کنار چی باشه آقا؟ هیچ باشه.
اینجا چاره نیست چون واجب فوری نیست دیگه، مسئله ضد در واجب فوری و موثر اتفاق میفته.
اتفاقا هست، بعد از تمام شدن شوت ثابت بلا فاصله باید این
بلا فاصله است، همه آقا میگن در حدی که بخواد مثلا تجدید وضوء
متعارفش متعارف فوری متعارف دیگه، بله اگه طول بده که موثر مثل صلات دیگه نیست که 4 ساعت فرصت داشته باشد، که باید به اندازه متعارف عقیب طواف حساب بشد. التفات فرمودید، خب این عقیب در همین فاصله عرفی عقیب ایشون بیاد چیکار بکنه آقا؟ جای دیگه این نماز بخونه، اون ضد بشه. فلذا حضرت گفته که چون اونجا خونده این چی میشه آقا؟ فاسد میشه، فساد دیگه. از این امر استفاده کرده فساد اون رو، از این واتخذوا حضرت استفاده کرده چی آقا؟ بفرمایید فساد اون رو استفاده کرده. امر چجوری میتونه دلالت بر امر به یه شکل دلالت بر فساد اون صلات اونجا داشته باشد؟ فقط اینجا قاعده چی است آقا؟ ضده. قاعده سوم این است که نهی که ناشی از امر به شی میشد، این نهی امر به شی مقتضی نهی از ضده دیگه، درست آقا؟ از این نهی به ضد حضرت استفاده فساد اون ضد رو هم چی آقا؟ کرده. لذا حکم فرشون دلاتی که در کنار اج خونده اون چیه؟ فاسده. این چه نهی بود که این متوجه شده به این؟ نهی که عبارت است از نهی از ضد. بحث است در میان اصولیین در قاعده امر به شی نهی از ضد، مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده در همین مطاره ما در بدایع آوردیم که آیا این که میگن نهی در عبادات موجب فساده، حتی نهی طبعی رو هم شامل میشد؟ نهی طبعی چیه؟ مثل همین نهی از ضد که تابع امر به چی است آقا؟ شیعه. اونجا ادهی گفتن بله، ادهی گفتن نه. اتفاق فرمودید و اینجا حضرت در حقیقت حتی این نهی طبعی در عبادات رو موجب چی دونست آقا؟ یعنی چقدر این قضیه؟ بله اون مبنای، اون مبنای است که صاحب کفایه از شیخ بهایی در کفایه آورده که اون بله یک مبنای است از اصولین که اصلا امر اگر نباشه، اما مشهور این نیست.
بله مبنا هم نه، در اینجا وقتی که صلات خاصی واجب شده ما فاهمیم کدوم صلات کجا واجب شده، این امر به صلات در مقام ابراهیم شده، این فقط ممنوعه، اون جهت ممنوعه نیست.
باز شما تکرار بکنید این که عبادت در مشروعیتش آیا نیاز به امر خاص داره؟ مورد اختلافه، گفتن بعضی گفتن نه، از صلات قربان کل تقی، همون امر عمومات به عبادت و کل صلات کافیه، لازم نیست این امر خاص داشته باشه.
بله صلات به ما و صلات بله، اما صلات به ما و معمور به در این مقام،
این میگن امر خاص دیگه. عده‌ای از اصولیین بلکه مشهور اصولیین قائلن که اصلا امر خاص در صحت عبادت معتبر چی آقا؟ نیست، فقط همون مصلحتی که ناشی از امر کلی اشاره به عبادت هست کافیه، بله ملاکش کافیه، لیکن ادعی هم میگن نه امر خاص لازم. اینجا هر دو تقریب رو بگید فرقی نمی کنه، الا ای حالین متیقن قضیه اینه چی هست آقا؟ که این امر بشه این نهی اون رو کرده کافیه، یا اگر اون هم بگید اون هم داخل در قاعده اصولی است که عبادات در مشروعیت خودشون نیاز به امر چی دارن آقا؟ مگه این خودش قاعده اصولی نیست؟ خب الا ای حالین ما میخوام بگیم که باز مبتنی بر قاعده چی هست آقا؟ اصولیه. التفات بفرمایید، مثلا روایتی که دلالت دارد بر این که عام تا خاص نیومده حجته، حجته باید عمل کرد، تا خاص نیومده عام چی هست آقا؟ حجته. خب اینم قاعده اصولی است که حجیت العام ما لم یدفر الفقیه الی مخصصه، اینجوری دیگه. حالا این روایت رو ببینید، صحیح عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله قال سئل و انا حاضر ان امرأة ردعت غلاما مملوکا من لبنها حتی فاطمته، یک غلام مملوکی داشت، یک زن بچه بوده، رضیع بوده، شیرخوار بوده، این رو شیر داده تا او از شیرخوارگی جدا شد که دو سال بل والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، دو سال این رو شیر داده حتی فاطمته، فاطمته یعنی که از شیر دیگه جدا شده، جدا کرده او رو تا اونجا شیر داده. هل لها ان تبیعه، میتونه بفروشه او رو چون مملوکش بوده؟ بله. فقال لا هو ابنها من الرضاعه، این پسر رضاییشه. حرم علیها بیعه و اکل ثمنه. ثم قال الیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب. خب این یه قاعده کلیه، آیا یعنی این هم میتونه، کسی میتونه ادعا بکنه که اصلا این ظهور داره در احرار، حر از مملوک منصرفه، ولی حضرت به عموم یا اطلاق این تمسک کرده در مورد چی آقا؟ مملوک، که اگر شیر داد به سر رضایی شد دیگه تبدیل به چی میشه آقا؟ حکم حر میشه، حکم حر رو دارد و ابن حر میشد. و روایتی باز هست که خیلی جالب هست، من اینا بخونم خیلی شیرین و زیباست. قلت این روایتم صحیح هست، قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یغما علیه الیوم والیومین والثلاثه والاربعه، شخصی بیهوش میشه 1، 2، 3، 4 روز بیهوش میشه، بعد سر من ذلک چه بسا کم یقوی من صلاته، بعدن که بیهوش آمد چقدر از این نماز خوش و قضا بکنه. فقال علیه السلام الا اخبروک بما یجمع لک هادا و اشبا، ها چیزی خبر بدم که اینو امثال این رو امر شامل بشه؟ قال کل ما غلب الله علیه من امرن والله اعدر لعبده، معناش اینه که هر چی از اختیار انسان بیرون باشد تکلیف بر او چی آقا؟ نیست. و زاد فیه ان هذا من الابواب التي يفتح كل باب منها 1000 باب، این از اون ابوابی است که از یک باب 1000 باب باز میشه. یعنی چی؟ یعنی عموم، یعنی اطلاق عموم تمام مصادیق خودش رو تا روز قیامت چی میشه آقا؟ شامل میشد. و همچنین روایات دیگری ما آوردیم، مثلا در حجیت مطلق و همچنین قضیه نسخ. و شما اگر تعامل بکنید، من شاید خیلی فرصت کم اینا رو اون موقعی که می نوشتم پیدا کردم، من مطمئنم شخص اگر بخواد فحص بکنه این باب یه کار خیلی عظیم است. این خصوص این کار ارزندهیه. آیونی که اهل تحقیقن برن تو این قضیه که ببینن ائمه روایاتی از ائمه که حضرات به اصطلاح از قاعده اصولی استدلال کردن بر حکم و بیان فتوا و حکم، اون روایت رو جمع بکنن، فراوان پیدا میشه، یک کتاب میشه. البته سید عبدالله شبر در اصول الاصلیه یه چنین کاری رو قبلا کرده، من سالهای سال متعدد چون این کتابایی که تعلیف میکردیم و تحقیق میکردیم، من خیلی نگاه کردم این رو. در این کتاب البته موضوعاتش، موضوع بندیش بر اساس موضوع اصول رایج مونه، اما روایاتی که ایشون آورده در زیل هر موضوع، از 10 تا روایت یه دونش مربوطه، 9 تاش نامربوطه، اصلا اینجا ربطی ندارد. ولی اگر کسی بخواد روایت مربوط رو پیدا بکند در هر باب، به راحت میتوند پیدا بکند که اکثر ابواب اصولی روایاتی وارد شده است که فتوای ائمه و حکم ائمه مبتنی بر همون قواعد هست و حضرت خودشون اصلا استدلال کرده به این قواعد. من بیشتر اطاله نکنم، انشاءالله برای روز چهارشنبه ما قواعد فقهیه داریم. آقا دیروز عرض کرده بودم که قواعدی که اجتهاد مبتنی بر اون هست 2 سنخن، یکی قواعد اصولی هست که در واقع ارتکازات عقلاست که تدوین شده است در علم اصول، و دوم قواعد فقهیه که قواعد و کبریات کلی هستن که خود حضرات ائمه القا کردن. این است، این سری از قواعد مقصود امام صادق و امام رضاست که در 2 صحیحه هشام و یونس آمده است: علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. متيقن از این اصول همین قواعد شیعه فقهیه است، و قاعده روز چهارشنبه است قاعده ارشاد الجاهل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.